بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث راجع به آن بود که در صورت رد مالک نسبت به عقد فضولی، جناب مشتری غراماتی را باید پرداخت کند به مالک و غراماتی از جیب او پرداخت شده قهرن ولو به غیر مالک. این غرامات شامل سمن می شود و اونچه زائد بر سمن است. سمن رو که به دست بایع فضول سپرده، این بحثش جداست. این مسئله رو ما در ضمن یک مسئله مستقل مطرح کردیم. مسئله اولای ما غرامتی بود که مشتری بابت سمن پرداخت کرده، تکلیف این سمن چه می شود؟ در مسئله اولا این رو بررسی کردیم. آیا مشتری می تونه رجوع کنه به بایع فضول و مطالبه سمن کند یا نه؟ مسئله ثانیه راجع به غراماتی است که زائد بر سمن مشتری پرداخت کرده است. این غرامات در مسئله ثانیه بحث میشن و خودشون بر سه قسمن. غرامت زائد بر سمن که در مقابل عین مال مبیع جناب مشتری باید به مالک اصلی پرداخت کنه در صورت تلف شدن مبیع، مثل زیادت قیمت که قیمت مبیع زائد بوده است بر مقدار سمن، لذایشون باید اون به اصطلاح ما به زیاده علی سمن را به مالک پرداخت کنه. این یک قسم. قسم دوم غراماتی است که مشتری به مالک پرداخت میکند در مقابل منافعی که استیفا کرده است از مبیع. و قسم سوم غراماتی است که مشتری پرداخت کرده و در قبالش هیچ منفعتی استحصال نکرده، مثل مخارجی که در اصلاح اون مبیع انجام داده. مثلا فرض بفرمایید خانه را تعمیراتی کرده، اصلاحاتی کرده، یا زمین کشاورزی را شخم زده، به هر حال هیچ منفعتی در قبالش استحصال نکرده است. خب ما حکم قسم سوم رو گفتیم، الان بحث ما در حکم قسم دوم است. عرض کردیم اگر مشتری عالم بوده است به فضولیت بایع حین العقد، در هیچ یک از این اقسام ثلاثه حق رجوع به بایع رو نداره، نمیتونه غرامتش رو از بایع مطالبه کنه. اما اگر جاهل بوده است به فضولی بودن بایع، در قسم سوم گفتیم که حق رجوع داره و میتونه مطالبه کنه. بحث در قسم ثانی است که غراماتی رو به مالک پرداخت کرده که در قبالش منفعت کسب کرده و منافع مبیع رو استحصال کرده، آیا این غرامات رو هم میتونه از بایع فضول مطالبه کنه؟ اینجا اختلاف بود بین فقها. جناب شیخ فرمودن اقوا این است که میتونه رجوع کنه به بایع فضول و از اون مطالبه کنه. چرا؟ دو تا دلیل عمده داشتن. یک، قاعده غرور بود و دوم قاعده ضرر بود. گفتن چون بایع فضول فریفته است مشتری را، او فریب خورد، خیال کرد که این خانه ملک خود بایع فضول، خرید، گفت خب حالا که خریدیم مجانی توش میشینیم استفادهش میکنیم، بعد 6 ماه مالک حقیقی پیدا شده، میگه این خانه منه، شما باید اجرت سکنای این شش ماهتون رو هم که استیفا کردید منفعت این خانه رو باید پرداخت کنید. یک هزینه سنگینی به گردن ایشون گذاشت. خب چه کسی این هزینه رو گذاشته به گردنش؟ در واقع اون بایع بود که این هزینه رو به گردن ایشون تحمیل کرده، چون فریفته او را. از باب فریب بایع ضامن است. این قاعده غرور. دوم قاعده لازرر بود. از باب اینکه بایع اضرار رسونده به ایشون، بایع ضامن است. این دوتا. صاحب ریاض به هر دو استدلال اشکال کردند. گفتن قاعده فریب و غرور هیچ مستندی نداره به جز مواردی که منطبق بشه بر قاعده لازرر. هر فریبی که موجب زمان نمیشه، فریبی که منجر به اضرار بشود موجب زمان میشه. پس خود قاعده غرور دلیل مستقل نیست، بعد رجوع کنه به قاعده لازرر. میام سراغ لازرر. در اینجا لازرر صدق نداره، جاری نیست، صغرای لازرر نیست. پس کبرای قاعده غرور باطل شد. کبرای قاعده غرور که بخواد خودش مستقل از لازرر باشه باطل شد، چون سندی نداره. میماند قاعده لازرر. قاعده لازرر کبراش قبول داره صاحب ریاض، ولی میگه صغرای قاعده لازرر در ما نهنفی محقق نیست. چرا؟ چون در اینجا آقای مشتری استیفاء منفعت کرده، در قبال غرامتی که داره پرداخت میکنه منفعت استحصال کرده و این بهش صدق ضرر نمیکنه. بنابراین ضرری بر ایشون وارد نشده تا بخواد زمانش رو از بایع فضول مطالبه کنه در این قسم ثانی. پس قاعده لازرر هم منتفی شد. جناب شیخ آمدن به دفاع از قاعده غرور و قاعده ضرر. اولا ادعا کردن که قاعده ضرر در اینجا جاریه. چرا؟ چون اینجا ضرر هست. به هر حال اگر این میدونست که خانه خانه خودشه مجانی میشست توش، چه بسا اگر خبردار میشد اینجا خانه دیگران است، نمیومد تو اینجا بنشینه که بعد بخواهد اجرت شش ماه رو یک مبلغ هزینه سنگینی پرداخت کنه. پس در اینجا ضرره. این دفاع جناب شیخ از قاعده ضرر بود که الحق و الانصاف این خیلی عرفیه و خیلی به اصطلاح مبنی بر تسامح این فرمایش جناب شیخ. اگر دقت کنیم اینجا صدق ضرر واقعا منتفیه و حق با صاحب ریاضه. در دفاع از قاعده غرور گفته شد که قاعده غرور مدرکش قاعده لازرر نیست، بلکه قاعده مستقلی است. خب مدرکش چیه؟ مدرکش این است که غار سبب است در وقوع مغرور در زمان، و چون سبب اقوای از مباشر هست باید زمان برگردن سبب مستقر بشود. این استدلال که جلسه قبل توضیح دادیم. این استدلال رو هم برای قاعده غرور جناب شیخ مخدوش فرمودن. فرمودن که صرف قوت سبب که غار باشد در عمل زمان آور، بر مباشر اون عمل که مغرور باشد، صرف این دلیل نمیشه بر اثبات زمان برای سبب، مگر در جایی که عرف اصلا اسناد بدهد اون تلف را، اون عمل زمان آور را به سبب، مثل مکره و مکره باب اکراه. در اونجا اصلا زمان متوجه مباشر نمیشه، زمان مستقیم متوجه مکره میشود، متوجه اون سبب میشه، چون عرف اصلا مباشر رو فاعل نمیداند، فاعل رو اون سبب میداند، مباشر رو فقط آلت دست اون فاعل میداند. لذا زمان مستقیما متوجه سبب میشه در اون موارد، ولی همه موارد که این چنین نیست، مثل مکره و مکره نیست، خصوصا در بحث بیع فضولی کسی اجباری نکرده به آقای مشتری، هر فریبی که از باب اکراه نمیتونه باشه. بنابراین این استدلال برای دفاع از قاعده غرور ضعیفه. جناب شیخ میفرمند که لاجرم فلا بد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر. برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کدوم بخش از مکاسب رو تطبیق میدهیم، من آدرس میدم از طبع کنگره شیخ جلد سوم صفحه 500. جناب شیخ میفرمند فلا بد، پس چاره نیست در مستند قاعده غرور ما رجوع کنیم بالاخره به قاعده ضرر، بگیم هر جا ضرر بود، غروری که موجب اضرار شود، فریبی که موجب اضرار شود، زمان آور است بر گردن غار. فلا بد من الرجوع بالاخره الى قاعده الضرر، پس چاره نیست از اینکه رجوع کنیم بالاخره به قاعده ضرر، یا رجوع کنیم به اجماع، بگیم مستند قاعده غرور اجماع است. اول اجماع المدعا فی الایضاح علی تقدیم سبب اذا کان اقوا، یا رجوع کنیم به اجماعی که ادعا شده توسط فخرالمحققین در ایضاح الفوائد. بر چی اجماع ادعا شده؟ بر تقدیم سبب زمانی که سبب اقوا باشد، یعنی تقدیم غار فریبنده، که اون فریبنده سبب وقوع این مغرور، این فریب خورده در این عمل شد، زمانی که سبب اقوا باشد. بگیم اجماع داریم، ولی صرف اقواییت سبب خودش دلیل نمیشه، اون چه که دلیل میشه برای قاعده غرور اجماعیست که بر تقدیم سبب اذا کان اقوا داریم، نه خود اقواییت سبب. یا رجوع به قاعده ضرر کنیم یا رجوع به اجماع. خب سومین مستندی که جناب شیخ میپذیرن او بالاخبار الوارده فی الموارد المتفرقه، یا رجوع کنیم در مستند قاعده غرور به اخبار وارده در موارد متفرق، این در موارد خاص اخباری که وارد شدن، از اون اخبار بخوایم یک کبرای کلی رو به اصطلاح استنباط کنیم که مستقل باشه از قاعده ضرر. مستند چهارم برای قاعده غرور این است او کون الغار سببا فی تغریم المغرور فکان کشاهد الزور فی زمان ما یؤخذ به شهادته، یا استناد کنیم به این به بودن غار سبب در غرامت دادن مغرور، بر حکم به غرامت کردن مغرور بگیم آقای فریبنده شما سبب شدی که حکم غرامت بر گردن مغرور، یعنی بر گردن این مشتری بیچاره وارد شد، پس منات این غار با منات شاهد زور در باب شهادات میشه واحد. چطور؟ در باب شهادات ما روایات معتبر داریم که اگر کسی اومد شهادت داد به اینکه مثلا فلانی نسبت فلانی بدهکار است، بعد اومد شهادت خودش رو تکذیب کرد، شاهد دروغ بود، خودش اومد تکذیب کرد، فرمودن که باید اون چرا که از اون شخص مورد ادعای بدهکاری گرفته شده است رو از این شاهد زور مطالبه کنن، درست؟ باید برن از این بگیرن. خب چرا باید از این بگیرن؟ چون او سبب شد در غرامت دادن این بیچاره نسبت به اون طلبکار ادعایی. از طلبکار پس نمیگیرن، بلکه از این شاهد زور پس میگیرن. خب مناطش چیه؟ مناطش این است که این شاهد زور سبب شد که از جیب این بدهکار ادعایی اون به اصطلاح طلب مورد ادعا رفت به جیب طلبکار ادعایی. حالا که توی شاهد زور سبب این غرامت برگردن مشهودون علیه شدی، خودت باید از جیب خودت این غرامت رو بهش برگردونی. خب همین منات دقیقا در بحث مشتری و بایع فضولی هم میاد. بایع فضول سبب شد در اینکه غرامت منافع مستوفات و سکونت این خانه بگردن مشتری آمد، پس باید از جیب خودش این غرامت رو ضامن بشه و میتونه رجوع کنه تنقیحاً للمنات. اینجا ما تنقیح منات داریم میکنیم، قیاس نمیکنیم، ما تنقیح مناته. بحث شاهد زور رو داریم تنقیح منات میکنیم به بایع فضول. او کون الغار سبباً فی تغریم المغرور، یا اینکه رجوع کنیم به این سند، به بودن غار سبب در تغریم مغرور، یعنی حکم به غرامت کردن برگردن مغرور، غار سبب در اینه و این میشه منات. این سببیت در تغریم میشه منات برای اومدن زمان. فکان که شاهد زور، پس میبوده باشد مثل شاهد دروغ در زمان ما، یؤخذ به شهادته، در زمان اون چی که اخذ میشه از مشهودون علیه به سبب شهادت اون شاهد دروغ. بنابراین منات این بایع فضول با اون شاهد دروغ واحده و اون منات اینه که هر دوشون سبب شدن در آمدن و حکم غرامت برگردن مشتری در باب بیع فضولی و برگردن مشهود علیه در باب شهادت. این منات تو هر دو جا واحده. پس بگیم این منات رو ما سرایت بدیم به مطلق غار از بحث شاهد دروغ، این رو عمومیت بدیم، این رو فراگیرش کنیم. شاهد دروغ هم به عنوان یکی از مصادیق غار باید غرامت بپردازد به مشهودون علی، چون او فریب داده و بر اثر فریب او غرامت به گردنش اومده. پس منات در شاهد زور اینه، این منات در مانحنفی هم جاریه. بعد حضرت شیخ میفرمایند که ولا ریبه فی ثبوت هذه الوجوه فی ما نحن فی، شکی نیست که تمام این چهار تا وجهی که ما گفتیم در ما نحن فی ثابت است. اما الاخیر فواضحون، اما وجه آخری که منات شاهد زور رو گفتیم غار بودن شاهد زور است که سبب در تغریم مشهودون علیه میشه، این منات رو سرایت میدیم به همه موارد غرور، لذا قاعده غرور استنباط میشه. این وجه آخر فواضح واضح روشنه. و اما الاول فقط عرفته، وجه اول قاعده لازرر بود، اون رو هم دانستی شما که ما نحن فی از مصادیق لازرر هست به فرمایش جناب شیخ. و اما الاجماع و الاخبار، نویم سراغ اجماعی که فخر المحققین ادعا کرده بود و اون اخبار در موارد خاصه. فهما و الم یردا فی خصوص المسئله، اون اجماع و اون اخبار اگرچه وارد نشدن در خصوص این مسئله ما نحن فی در بیع فضولی، غرامت قسم ثانی زائد بر ثمن، الا ان تحققهما فی نظائر المسئله کافن، الا اینکه تحقق اون اجماع و اخبار در نظایر این مسئله ما کافی است که ما بیایم تنقیح منات کنیم و سرایت بدیم. حالا اجماع در کجا اومده؟ اجماع در آکل طعام غیر اومده. یه کسی میاد یه غذایی رو به شما تعارف میکنه، شما برمیداری میل میکنی، بعد معلوم میشه این غذا مال یه شخص دیگری بوده، مالکش از راه میرسه میگه آقا غذای منو بده، میگه ما من خوردم، این آقا تعارف کرد، من فکر کردم مال خودشه داره من تعارف میکنه، من خوردم. میگه خب پس ثمنشو بده. اونجا اجماع داریم بر این که شما میتوانی رجوع کنی به کسی که شما رو فریب داد، به غار، به اون کسی که شما تعارف کرد. خب فإن رجوع آكل طعام الغير الى من غره، چرا که رجوع آكل طعام غیر به اون کسی که فریب داده او را، به دعوا تملکهی، به ادعای که مالک این طعام هست، و اباحتهی لهو، و اباحه کردن اون شخص، اون شخص غار، لهو برای این شخص آكل طعام که مغرور شده، فریب خورده، مورد الاجماع ظاهرن، رجوع آكل طعام به اون غار مورد اجماع است ظاهرن. خب مناطش چیه؟ مناطش همون غرور دیگه، فرقی نمی کنه. پس در اونجا که منفعت طعام رو استحصال کرده و عین طعام رو تلف کرده، ثمنش رو باید از غار مطالبه کنه. خب چه فرقی میکنه با مانحنفی؟ مانحنفی هم که مشتری منفعت خانه را استحصال کرده و منفعت رو تلف کرده است، ثمن این منفعت که میشه اجرت، اجرتش رو باید از غار، یعنی از بایع فضول مطالبه کنه. الکلام هنا الکلام هناک. و اما اخبار و رجوع المحکوم علیه الى شاهد زور، مورد الاخبار، رجوع شخص محکوم علیه در بحث شهادت دروغ به اون دوتا شاهد دروغ مورد اخبار است که بحثشو کردیم، تنقیح مناطشو گفتیم. و لا یوجد فرق بینهما و بین ما نحن فیه اصلا، و هیچ فرقی بین اون مورد اجماع که بحث آكل طعام باشد و مورد اخبار که بحث رجوع محکومون علیه به دوتا شاهد زور باشه، هیچ فرقی بین اون دو مورد و بین ما نحنفی اصلا وجود نداره. پس همون منات در ما نحنفی هم جاریست. نتیجه این میشه که مشتری میتواند قراماتی را که در مقابل منافع استحصال کرده است و به مالک پرداخت کرده رجوع کنه، از بایع فضول مطالبه کنه. قرامات قسم ثانی ثابت شد که میتونه رجوع کنه. این فرمایشات جناب شیخ، ولیکن این برای ما جای خدشه داره، از دیدگاه ما مخدوش این فرمایشات. اما استنادشون به وجه اول قاعده ضرر، توضیحشو در جلسه قبل دادیم، تو این جلسه هم اشاره کردیم. انصافا اینجا قاعده ضرر منتفیه. چرا؟ چون ضرر جاییست که چیزی از جیب انسان برود معادلش بر نگردد. در ما نحنفی اون چه از جیب مشتری رفته، غرامتی که در پای منافع این مبیع پرداخت کرده مالک، در مقابلش منفعت استحصال کرده و کاملا عوضش رو دریافت کرده. اگر پس در اینجا صدق ضرر نمی کنه. مضافاً این که اگر بخواهد برود و عوض این منافع رو از بایع فضول مطالبه کنه، میشه اجتماع عوض و معوض و این باطله. یعنی هم عوض رو گرفته هم منافع رو گرفته مجانی، و این درست نیست، این باطله. پس اینجا صدق ضرر منتفیه. این هیچ. میایم سراغ اجماعی که گفتن اجماع داریم بر تقدیم سبب اذا کان اقوا. اجماع که حجیت نداره آقا. اجماع در جای حجیت داره که کاشف از رأی معصوم باشه، مستند مدرک نباشه. کجا اینجا ما میتونیم با این اجماع مورد ادعا کشف کنیم رأی معصوم رو؟ اونم اجماع اصلا این مسئله معنون نبوده در نزد قدما، قدماء اصحاب ذکر نشده در کتبشون، مثل کتاب سلار، کتاب ابن جنید، نمیدونم ابن ابی عقیل، مفید، اینا این مطلب رو مطرح نکردن تا ببینیم اجماع داریم یا اجماع نداریم. اجماع هم صغرویان هم کبرویان در ما نحنفی مخدوش و باطله. میایم وجه سوم، اخباری که در موارد خاصه وارد شده. اخبار در موارد خاصه باید ببینیم اخبار رو، این اخبار باید ببینیم آیا در موردی است که قاعده لازرر در اونجا جاری است یا نه. اگر در موردی است که قاعده لازرر جاریه، نمیتونیم سرایتش بدیم به قاعده غرور، مطلق غرور، ولو در جایی که ضرر صدق نکند. مستند چهارم تنقیح مناطی بود که میخواستن از بحث شاهد زور بکنن. اونجا واقعا تنقیح منات باطله. چرا؟ چون شاهد زور اضرار وارد کرده، از موارد قاعده لازرره که حکم میکنیم به ضامن بودن اون شاهد زور. بله، هر جا که غرور و فریفتن اقرار موجب اضرار به غیر شود، زمان میاد برگردن غار و اون شخصی که مغر است فریفته دیگران را، زمان میاد. بله، اما جایی که موجب اضرار نشه شما چجور میتونی تنقیح منات کنی؟ در ما نحنفی فرض این است که موجب اضرار نمیشود، چون حقیقتا صدق ضرر نمی کنه. پس بنابراین اون تنقیح منات هم مخدوش است. پس وجهی برای اثبات زمان در قرامت قسم ثانی زائدن علی الثمن برگردن آقای بایع فضول ثابت نشد تا به اینجا. فقد ظهر من ما ذکرنا فساد و منع الغرور فی ما نحن فیه. در اینجا جناب صاحب جواهر وارد میدان می شود. تا حالا به اصطلاح میدان در دست صاحب ریاض بود و شیخ هم با صاحب ریاض دست و پنجه نرم می کرد. از اینجا به بعد صاحب جواهر وارد میدان میشه، شیخ میخواد به میدان صاحب جواهر بیاید. جناب صاحب جواهر ایشون میفرمایند که ما کاری به کبرای قاعده غرور نداریم. صاحب ریاض میگفت من اصل قاعده غرور رو قبول ندارم، یعنی کبرای قاعده غرور باطل است. اصلا قاعده غرور یک قاعده مستقلی از قاعده لازرر نیست، چون سندی مستقل نداره. اما صاحب جواهر عدول میکنه از انکار کبرای قاعده غرور، میگه نه کاری به کبراش نداریم. فرض سلمنا که قاعده غرور مستقل از قاعده لازرر صحیح باشد، اما ما منع صغرا میکنیم، یعنی میگیم در ما نحن فیه که آقای بایع فضول به قیافه مالکیت اومد خانه رو فروخت به مشتری، مشتری هم رفت 6 ماه تو این خانه نشست سکونت کرد، حالا مالک واقعی اجرت این 6 ماه سکونت را در قبال منافعی که استیفا کرده مطالبه میکنه. این اجرتی که در قبال منافع مستوفات پرداخت میشه، این از باب فریب نیست، این مصداق غرور نیست، سغرای غرور در اینجا منتفیه. آقا اگه ایشون رفته بود یه جای دیگر رو اجاره کرده بود، نباید اجاره میداد؟ چرا باید اجاره میداد؟ این که فریب نیست، این که غرور نیست. لذا صاحب جواهر اومده میفهمد سلمنا که قاعده غرور درست باشه، اما صغرای قاعده غرور در ما نحن فیه نسبت به غرامات قسم ثانی صادق نیست. جناب شیخ میفرمند که از اون چه ما گفتیم برای شما روشن میشه که چرا انصافاً صغرای غرور هم در اینجا صادقه. چرا؟ جناب شیخ میفهمن که اگرچه الحق و الانصاف، اگر بخوایم انصاف بدیم، مفهوم غرور یک مفهوم خیلی منقح و واضحی نیست، اما قدر متیقن از مفهوم غرور اینه که کسی بیاد ید انسان را مسلط کند بر چیزی با به اصطلاح فریبی که میده، ید انسان رو بر چیزی مسلط کند که خیال میکنه این بر اون مباح است یا ملک اوست، ملک خودش شده، و به قصد این که اتلاف کند ملک خودش را یا اونچه را که مباح است برای خودش، دستش رو بیاندازه به اون مال، بعد معلوم بشه که این مباح بر او نبوده. اینجا یقیناً از مواردی است که مصداق یقینی غروره. قدر متیقن از مصادیق مفهوم غرور این مورده، و این مورد در ما نحن فیه صادقه. بایع فضول یک صحنه سازی کرد که آقای مشتری گمان کرد این مبیع، این خانه ملک خودشه، یدش را انداخت روی این مبیع به زعم مالکیت و منافعش رو استیفا کرد به زعم اینکه مباح براش، بعد انکشف که اینها مال غیر بوده. او قصد اتلاف مال غیر نکرده بود، قصد اتلاف مال خودش رو و اتلاف منافع ملک خودش رو قصد کرده بود به فریب بایع فضول. لذا در اینجا یقیناً صغرای غرور هست. و قد زهرم ما ذکرنا فساد و منع الغرور فیما نحن فیه، ظاهر شد از اون چی که ما ذکر کردیم فساد منع کردن صدق غرور در ما نحن فیه، که فرمایش جناب صاحب جواهر، ایشون میگه من اصلا صدق غرور رو منع میکنم، جناب شیخ میگه روشن است که این حرف فاسده. کما فی کلام بعضن، کمان که در کلام بعضی است، یعنی صاحب جواهر، حیث عدل فی رد مستند المشهور اما فی ریاض من منع الکبرا الى منع الصغرا، از اون حیث که ایشون عدول فرموده است در رد مستند مشهور که قاعده غرور بود، عدول کرده از اون اشکالی که در ریاض است که بیان می شود از منع کبرا، صاحب ریاض اصل کبرای قاعده غرور رو منع کرد و گفت باطله، ایشون عدول کرده از اون اشکال صاحب ریاض الا منع صغرا، عدول کرده منع صغرا، فرموده است به فرض که کبرای قاعده غرورم درست باشه صغرای قاعده غرور در ما نحن فیه جاری نیست. فان الانصاف، جناب شیخ در ابطال این فرمایش صاحب جواهر میفرمان انصاف اینه که ان مفهوم الغرور الموجب للرجوع في باب الاتلاف و ان كان غير منقح، مفهوم غروری که موجب رجوع می شود در باب اتلاف، یعنی رجوع به فریبنده غار، این مفهوم اگرچه خیلی منقح نیست، واضح و روشن نیست، الا ان المتيقن من، الا اینکه اونچه متيقن از این مفهوم و از مصادیق این مفهوم هست، ما کان اتلاف المغرور لمال الغیر و اثبات یده علیه لا به عنوان انه مال الغیر، اون موردی است که اتلاف شخص مغرور فریب خورده نسبت به مال غیر و اثبات یدش بر اون مال غیر، نه به عنوان این باشد که اون مال مال غیر است، بل قصده الى اتلافه مال نفسه او مال من اباح له الاتلاف، بلکه قصد او به اتلاف کردنش نسبت به مال نفس خودش بوده است یا مال کسی که اباحه کرده است برای او اتلاف را، قصد او این بوده، هرگز قصدش این نبوده که مال غیر را که غیر معزون است و غیر مباح است اتلاف کنه. فیکون و غیر قاصدن لاتلاف مال الغیر، پس ایشون قاصد نبوده است نسبت به اتلاف مال غیر. فیشبه المکره فی عدم القصد، پس شبیه مکره است در عدم قصد، همون گونه که در مورد مکره میگیم رجوع میشه به مکره، در مورد مغرور هم میگیم رجوع میشود به غار، فریبنده، در ما نحنفی یقینا این مفهوم از غرور صدق می کند. پس جای اشکالی نیست که ما نحنفی از سغریات قاعده غرور هست. اگر می خواید اشکال بکنید لطفا برید اشکال کنید تو اصل قاعده، تو کبرای قاعده، توی صغراش نمیشه اشکال کرد. این فرمایش جناب شیخ، البته ایشون کبرای قاعده غرور رو هم که ازش ضب فرمودن و دفاع کردن. هازا کلو، همه این حرفا رو بگیر، هازا ای خوز زا کلهو، باید منصوب بخونیم هازا کلهو. اگر هازا رو خدمت شما عرض کنم که اسم فعل دانستیم، کلهو میشه مفعولش، خوز زا کلهو مضافن الى ما قد یقال، مضافن به اون چی که چه بسا گفته می شود، من دلالت روایت جمیل المتقدمه، که دلالت دارد روایت جمیل که صحیح و سندم هست، طبق فرمایش بعضی از فقها که روایت صحیح و سنده و معتبر است، که چه بود روایت جمیل؟ این بود که شخصی رفت و جاریه ای را خرید و از اون جاریه فرزنددار شد، بعد معلوم شد که اون بایه فضولی بوده، مالک جاریه شخص دیگه بوده، شخص مالک آمد و اقامه بیانه کرد که این جاریه مال منه. امام صادق فرمودن که جاریه رو باید به او برگردونه و قیمت این ولد را هم باید به اون مالک جاریه پرداخت کنه، سپس رجوع می کند به اون ثمن و قیمت این ولد، قیمتی که به مالک داده در قبال آزادی فرزندش، در قبال حریت فرزندش، رجوع میکنه بایع فضول، میگه باید اون قیمت ولد رو به ما پرداخت کنی، ثمنی هم که دست دادیم که باید برگردونی. خب راجع به ثمن تو مسئله اولا بحث کردیم، کاری نداریم. الان بحث ما در مسئله ثانیه غرامات زائد بر ثمن است. خب اینجا میفرمایند که این غرامت قیمت ولد در واقع قیمت آزادسازی فرزنده، درست؟ و این آزادسازی فرزند یک منفعتی است که در قبال این قیمت برای ایشون حاصل میشه. پس غرامتی رو ایشون پرداخت میکنه به مالک جاریه که در قبال اون غرامت منفعت حریت فرزندش رو اکتساب میکنه. میشه غرامات قسم ثانی. غرامات قسم ثانی چی بود؟ غراماتی بود که در قبال اکتساب منافع به مالک جاریه پرداخت میشه. اینجا ایشون غرامت قیمت آزادسازی فرزندش رو پرداخت کرده به مالک جاریه، در قبالش منفعت حریت ولد رو اکتساب کرده. امام علیه السلام فرمودن این غرامت رو میتونی بری از بایع فضول مطالبه کنی. خب این که اختصاص به مثلا ولد و کنیز و این حرفا نداره، ما اینو تنقیح منات میکنیم به مطلق غراماتی که در قبال استیفاء منفعت یا اکتساب منفعت مشتری به مالک مبیع پرداخت میکند رو میتونه بره از بایع فضول مطالبه کنه. منتها این روایت در صورتی دلالت دارد بر جواز رجوع به بایع در غرامات قسم ثانی که بگیم حریت ولد یک منفعته، نه یک دفع ضرر. بناءً علی ان حریت الولد منفعتون راجعتون الی المشتری، در صورتی روایت جمیل دلالت داره بر ما نحن فیه که غرامات قسم ثانی باشد، که بنا باشد دلالت این روایت بر این که حریت ولد یک منفعتی است که رجوع میکند به مشتری. و هو الذی ذکره المحقق احتمالا فی الشرایع فی باب الغصب. و این منفعت راجع بودن حریت ولد که رجوع میکنه به مشتری، این همون مطلبی است که ذکرش فرموده است محقق به عنوان یک احتمال در شرایع در باب غصب. بناءً علی تفسیر المسالک، بنابر آنچه که شهید ثانی در مسالک تفسیر کرده از کلام محقق در شرایع، بعد حضرت شیخ میفرماید و فیه تأملون، لکن در این مطلب اشکال است که ما بگوییم حریت ولد یک منفعت است که رجوع به مشتری میکنه، تا بگیم این روایت وارد شده در غرامات قسم ثانی، در حالی که حریت ولد رو اگر دقت کنیم حقیقتش این است که منفعت نیست حریت ولد. حریت ولد امری است مطابق با اصل، بلکه اون چیزی که باعث شد ایشون قیمت رو پرداخت کنه دفع رقیت این ولد بود. این ولد در معرض رقیت بود چون ثمره رحم جاریه‌ای بود که مملوک اون شخص مالک است، لذا در معرض رقیت بود، برای دفع رقیت اون قیمت رو پرداخت کرده و این در واقع یک نوع دفع ضرر است نه کسب منفعت. این که او آزاد شده یا آزاد هست این منفعت نیست، اگر آزاد نمی بود یک ضرر بود، این که الان آزاد هست این اسمش منفعت نیست، او استحصال منفعت نکرده با دفع با پرداخت کردن این غرامت، بلکه با پرداخت این غرامت دفع ضرر کرده، دفع ضرر رقیت کرده. و چون دفع ضرر کرده، اون چرا که برای دفع ضرر پرداخت کرده باید از بایع فضول مطالبه کنه. چرا؟ چون میشه از مصادیق اضرار، از مصادیق قاعده لازرر میشه. پس بنابراین این روایت نمیتونه دلیل باشد برای جواز رجوع در غرامات قسم ثانی به بایع فضول. و فیه تأملون. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.